أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره انصاف بود. امروز به چند تا از خواص و آثار انصاف میپردازیم که اینها فوق‌العاده مهم هست. اولین مورد از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست که میفرماید من انصف الناس من نفسه رضی بهی حکما لغیره. آدمهایی که انصاف دارن و داد مردم رو از خودشون میگیرن، این داد مردم رو از خودشون گرفتن، حالا اصطلاحی است که باید باش آشنا بشیم چون روایت‌های بعدی هم مبتنی بر فهم این هست. داد مردم رو از خودمون بگیریم، یعنی مراقب باشیم که ظلمی به کسی نکنیم و اگر ظلمی کردیم انصاف داشته باشیم، خود انتقادی داشته باشیم، شجاعت پذیرشش رو داشته باشیم و جبرانش بکنیم. این خیلی مهمه که حالا بعد در روایت‌های دیگه ای هم داریم که داد مردم و داد دیگران رو از خود و نزدیکان خود ستاندن و در موردش توضیح خواهیم داد انشاءالله. پس من انصف الناس من نفسهی، یعنی کسی که از جانب خودش انصاف رو رعایت بکنه و داد مردم رو از خودش بگیره، مراقبت بکنه که به کسی ظلم نکنه، یه همچین شخصی دیگران به داوریش راضی میشن. یه همچین کسی آدم پسندیده‌ای هست و اگر جایی حکم کرد، چون میدونن آدمیست که زیر بار ظلم نمیره، خودش هم به کسی ظلم نمیکنه، حتی داد دیگران رو از خودش میگیره، صریح اعتراف میکنه که من اینجا اشتباه کردم، اینجا ظلم کردم، اینجا باید جبران بکنم. این آدم وقتی که این گونه شناخته میشه، حضرت میفرماید که داوریش در مورد دیگران مورد قبول واقع میشه، یعنی دیگران راحت میپذیرن که این شخص داوری بکنه چون شخص عادلی هستش، حتی علیه خودش هم حکم میده. فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه سفارشی داره به ابن مسعود، خیلی شیرینه این سفارش. میفرماید که یا ابن مسعود انصف الناس من نفسک وانصح الامه وارحمهم. سه تا چیز رو توصیه میکنه. یکی که همیشه از جانب خودت به مردم حق بده. این خیلی مهمه که اگر من جای فلانی بودم چی کار میکردم؟ این خیلی مهمه. من اگر جای فلانی بودم چی کار میکردم؟ ما خیلی وقتا باز عرض کردم انتقادایی که از مردم میکنیم یا از دیگران میکنیم، از همسایه، از مردم، میبینیم که خودمون هم به نحوی اون اشکالاتو داریم، یا اینکه خودمون رو جای اونها بگذاریم. ببینیم اگر ما ممکنه این اشکالو نداشته باشیم، اما اگر ما جای اونها بودیم چیکار میکردیم؟ یه آدمی که اینجوری وجدان بیداری داره، آگاه هست، این خیلی مورد پسند خداست. یه همچین آدمی وانصح الامه، خیرخواه امت باش، خیر مردم رو بخواه، برای مردم خیرخواهی بکن. هر جا هستی، تو هر مقامی که هستی، پزشک هستی، مهندس هستی، فروشنده هستی، خریدار هستی، هر کار هستی، این خیلی مهمه. برای این کار من چند بار این تمرین رو عرض کردم که سریع خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم. این مهمه. من همین چند روز پیش رفته بودم یه مغازه خرما بگیرم، بعد خرما رو اشتباهی برداشتم، یعنی میخواستم که برای مسافری که داشت میرفت خرما بگیرم که این تو راه چند با دوستانشون با همقطاریاشون استفاده کنن. من اشتباها خرمایی رو برداشتم که خب خیلی عالی هم بودی خرما، اما از خرماهایی بود که باید تو محیط خانواده کسی اینها استفاده کنن، چون از این خرماهایی بود که چسبیده به هم دیگه، همه میچسبن به هم دیگه، مثلا برش میدن تیکه تیکه برمیدارن. از این خرمای دونه ای نبود. رفتم مغازه گفتم آقا من اینو اشتباه برداشتم. گفت خب باشه. گفتم خب یه دونه از اون مضافتی ها معمولی ها که هستش اینها به ما بده. گفت فردا بیا. گفتم که باش. بعد در یخچال که داشتم اینو میذاشتم، یا اونجا که جایش دیدم که چقدر خرماهای خوب داره، درشون رو باز کردم دیدم اهم خرمه دونایی ها که من میخوام داره. بعد چند تا، بعد گفتم خب چرا اینو به من نداد که من ببرم، یا نگفت باش از همین ببر. رفتم گفتم که اینا که دارید شما که اینجا؟ گفتش که خوب نیست، جنسش خوب نیست، فردا بیا جنس خوب میارم میدم به تو. حالا بارها شده من اینو تو مغازه‌دارها دیدم، یعنی برخلاف تصور واقعی که فکر میکنیم همه فروشنده ها ممکن است، نه زیاد من به چشمم خورده، به خصوص حالا محلی که ما زندگی میکنیم در قم مثلا زیاد این اتفاق میفته. طرف میگه نه این جنس من خوب نیست، اینو نبرید، مثلا تاریخش گذشته، یا خیلی میتونه از نادانی ما هم استفاده کنه. من خب فهمم خیلی زیاد نبود راجع به خرما، گفتم هم چقدر خرماهاش خوبه، مثلا به نظر من خرماهای خوبی بود، اگر الان بیارم به ما بدم بخوریم چه خرماهای خوبیه. ولی گفت نه اینو شما بر ندار، خرما مثلا فردا میاره. نه در مورد من بارها دیدم، همه ایشون یا فروشنده های دیگه هم دیدم که اینو میشن انصاف داشتن، یعنی میگه من اگه قرار بود خودم خریدار بودم، فروشنده بابل این کارو میکرد راضی بودم یا نه. میخواد طرف سبزی بفروشه، باز میبینید میخواد چقدر دقت میکنه که مثلا این سبزی مثلا گل نداشته باشه، تمیزش میکنه، میخواد کاهو بفروشه، میخواد میوه بفروشه، دقت میکنه. این حلال خوریه، انصاف، خیرخواهی برای مردم داشته باشه. یا در ارتباط خیلی مواردی هست، من مثال کوچیک میزنم، خیرخواهی های بزرگ کلان برای امت، فکر مردم بودن، فکر جامعه امام زمان بودن، فکر ایتام آل پیامبر بودن، فکر اینکه همه اینها فرزندان اهل بیتن، همه مردم فرزندان اهل بیتن. امام کاظم فرمود اگر شما یه دونه از شیعیان ما رو خوشحال بکنید، همه ما رو خوشحال بکنید. اگر حاجت یکی از شیعیان ما رو برطرف بکنید، انگار حاجت همه ما اهل بیت رو برطرف کردید. خب کسی اینجوری نگاه داشته باشه، خیرخواه میشه برای مردم. بد کسی رو نمیخواد، سر کسی رو کلا نمیذاره. بد جنسی نداره به کسی، انصاف داره. دفاع بی جا نمی کنه، ظلم هم نمی کنه، هر دوی ظلمه. فرماد با مردم خیرخواه مردم باش، مردم رو دوست داشته باش. ورحم هم یعنی مهربون باش با مردم، با رحمت به مردم نگاه کن، با رحمت. این تمرین رحمت تمرین خیلی مهمیه. یه نکته ظریف بگم، خیلی این مهمه. انسان در سیر و سلوکش وقتی که خام به درد نمیخوره، میوه نارس به درد نمیخوره، اگه کنده بشه دیگه کارمون نمیاد. میوه باید باشه روی درخت تا برسه. من نکته بگم که خیلی مهمه، انسان وقتی میرسه، وقتی شکوفا میشه، رحمت میفته در دلش، مهربان میشه. زمانی که حس کردید که هیچ کینه ای از کسی به دل ندارید، از کسی بدتون نمیاد، مردم رو دوست دارید، تو این اجتماع که قدم برمیدارید به تک تک این مردم نگاه میکنید، خوب و بدشون رو دوست دارید، بداشون رو دلتون میسوزه براشون، دعاشون میکنید، خوباشون رو دوست دارید، مردم رو دوست دارید، وقتی که جامعه تو نگاه شما عوض میشه، وقتی که دنیا تو نگاه شما عوض میشه، وقتی دنیا دیگه تاریک نیست، تیره نیست، خاکستری نیست، وقتی احساس بیپناهیات، تنهاییات تو دل خودت از بین رفت، اون موقع است که این شخص بلوغ انسانی پیدا کرده، این تازه داره شکوفا میشه. وقتی احساس کردی که نیازت به بیرون از بین میره، بیرون و مردم رو خیلی دوست داری، اما تو برای گرم بودن، برای قدرتمند بودن، برای شاد بودن، برای آرام بودن و برای قوی بودن احتیاج به آدم ها نداری که 4 نفر تحویلت بگیرن، بهت محل بذارن، با اینا شخصیت پیدا کنی. تو انقدر قوی هستی که شخصیت رو از کانون‌ها میگیری. تو همین که 2 رکعت نماز بخونی، وقتی احساس شخصیت میکنی، همین 2 رکعت نماز انسان خونی. من مقابل کی ایستادم؟ کی منو پذیرفته به محضر خودش؟ والله بالله تالله 2 رکعت نماز کار هر کسی نیست. ما چون خیلی بهمون اجازه میدن، به برکت امیرالمومنین اهل بیت حضرت زهرا، آسمون با ماها خیلی مهربونه. یک راحت میریم تو حسینیه سینه میزنیم، مشکی میپوشیم، گریه میکنیم، تو حرم ها میریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، نمیدونم، این فکر میکنیم خیلی چیز مفری هستش، ولی اینجوری نیست واقعا. جمعیت جهان نگاه کنید. همین چند روز پیش خانمی اومده بود از آمریکا، خانمی بود که خب هم جراح و متخصص زنان بود، هم دندانپزشک بود، هم دکترای فلسفه داشت، یعنی آدم خیلی فعال، عالی و فوق العاده معنوی. اومده بود سر کلاس من توی سعادت آباد، یا زنگ زده بود، یادم نیست، بخوام آره هم بخوام برای که من از آمریکا میخوام بیام فقط استادو ببینم. اومد خیلی حرفای، یعنی اشک منو در آورد این خانم وقتی که صحبت کرد از حالتهای روحی خودش. میگفت شما اصلا تو ما مثل ماهی تو آبید، قدر خودتون رو نمیدونید، ما اونجا قحطی میکشیم تا یه چیز به ما برسه. چند تا بودن، چند تا از اساتید دانشگاه و آدم های خیلی برجسته فرهنگی بودن، از چند تا ایالت مختلف آمده بودن. میگفتم ما همین خانواده آسمانی که شما شهر ری دارید اونجا برای ما پخش میشه دیگه، شبکه ولایت. ما بیشتر قدر میدونیم، ما با اینا زندگی میکنیم، ما با اینا سر پا هستیم، شما نمیدونید. حالا ما واقعا خیلی قدر ناشناس هستیم، خیلی به ما ریختن زیر دست پای ما اینجور چیزا، قدر نمیدونیم. بعد از همون گرفته بشه بیافتیم توی محیطی که قحطی اینجور مسائل هست. من 20 سال، نزدیک 20 سال معطل شدم تا این معارف دستم رسیده. اون وقت قوی ها، روح قوی، شاکر، راضی. من 2 تا پسرم توی آتش سوزی خونم تو آمریکا جلو چشم سوختن، 2 تا پسرم هم توی همین تیراندازی های مسخره که تو آمریکا میشه، کسی از سر برمیده میره میزنه به مرد و میکشه، 2 تاشون هم اینجوری کشته شدن، 4 تا بچه. مثل کوه بود این خانوم. رفتم 3 تا بچه آمریکایی کوچولو رو به برزندی قبول کردم، الان 3 تا پسر شیعه خوب و عالی دارم. بفهمیم که 2 رکعت نماز خوندن واقعا خیلی مهمه. اگه یک کسی موقع نماز خوندن، حالا اشاره تو اردوی ذکر اینا رو توضیح میدم، حواسش باشه که من قبل از این میخوای وارد نماز بشی، حواست باشه با کی داری حرف میزنی، کی تو رو راه داده، چی داری میگی، کجا هستی، تو محضر کیا ایستادی حتی. همینو خواهش میکنم دقت کنید. اینو خواهش میکنم ازتون، درخواست من هست. هر بار که میخواید نماز بخونید قبلش همین دو رکعت نماز میخواید بخونید، مغرب، عشاء، نماز شب، هر چی که میخواید بخونید بگو عوفکم، من الان پیش کی وایسادم، جلوی کی وایسادم، کی منو به حضور پذیرفته، چه کسی به من اجازه داده باهاش حرف بزنم، آیا از بین این میلیارد ها آدمی که روی زمین هستن همه این اجازه رو دارن؟ قدر خودتون رو خیلی بدونید، خیلی خدا رو شاکر باشید. انسان وقتی که وارد صحنه قیامت میشه یا از دنیا دستش کوتاه میشه تازه میفهمه عظیمترین نعمتی که خدا بهش داد، عظیمترین نعمتی که خدا بهش داده بود تو دنیا این بود که بدون دریغ، بدون وقت، شب و روز میپذیرفتش و اجازه میداد که باهاش حرف بزنی. از این عظیمتر دیگه ما نداریم. و من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا. از عظیمترین نعمتهایی که تو به ما دادی این استش که اجازه دادی یاد تو به زبان ما جاری بشه و تو اجازه دادی که ما با تو سخن بگویم. این چیزیست که خیلی ها به خاطر اینکه خودشونو نمیشناسن نمیفهمنش، میگن عجب بدبختیه، ما هم مسلمون شدیم، توی خانواده مسلمون به دنیا آمدیم، حالا باید نماز بخونیم، بعد روزه بگیریم، ناراحته. دیگران ده ها و صد ها و ده ها سال، عذر میخوام، ده ها سال، چندین سال تلاش میکنن تا برسن به اینجایی که این اذن رو پیدا بکنن. باور میکنید بعضی از عزیزان که حالا من میشناسم از این از کشورهای مختلف که میگن ما برای اینکه بتونیم نمازمون رو بخونیم، همین یه جا فرصت کنیم اینجا نمازمون رو فقط بخونیم تو خارج، چون خانواده همون اجازه نمیدادن، چندین ساعت باید دور میشدیم از خانه، سختی های زیادی رو تحمل میکردیم تا یه فضایی رو پیدا بکنیم بتونیم نماز بخونیم و بریم. ما ها مسجد داریم، حسینیه داریم، قدر اصلا قدر نمیدونیم. اونجا اینها توبیخ میشدن، ترد میشدن، فوش میشنیدن، مسخره میشدن. توی اون موقعیت اینا خودشون رو میبردن یه محلی پنهان میکردن که فرائضشون رو انجام بدن. وقت ماهایی که هیچ کس با اون کار نداره، تشویقم میشیم، همم وسط یه مش مؤمن هستیم، دل مردگی داریم، متوجه نیستیم خدا به ما چی داده. انسانی که دو رکعت نماز میخونه و میفهمه پیش کی وایساده، این اصلا ضعف شخصیتی، خلأ عاطفی، نمیدونم، هیچ سستی پیدا نمیکنه و باور کنه که چقدر عنایت ویژه خدا و اهل بیت و فرشتگان به او هست که به او اجازه داده شده به ایسته و نماز بخونه، به او اجازه داده شده که وارد حرم بشه. اینا رو ما اصلا متوجه نمیشیم. یعنی حجاب عادت باعث شده که ما نعمتها رو خوب نبینیم. نعمتها فقط رفت جنبه های حیوانی و مادی و گیاهی و جمادی و اینجور چیزها. اگه یک کسی قدر خودش رو دونست که آقا من این فرصت رو دارم که اسم خدا به زبانم جاری بشه، این فرصت رو دارم با خدا و اهل بیت هر وقت بخوام خلوت کنم، این اجازه رو دارم نصف شب پاشم تو دل تنهایی که همه خوابن هر چی دلم میخواد با خدا حرف بزنم، هر چی دلم میخواد بگم، میتونم قرآن بخونم، میتونم نماز بخونم، میتونم ذکر بگم، چقدرم تنوع داره الحمدلله. اگه کسی اینو فهمید دیگه دنیا جلوش تیره و تار نیست، دیگه خلأ عاطفی ندارم، بابام نیست، مامانم نیست، نمیدونم حالا همسر ندارم، تنها هم، داداش ندارم، نمیدونم، اصلا این چیزا هیچ وقت اذیتش نمیکنه. اگه یک کسی اذیتش کرد پس نمیفهمه که چی داره. آفتی نبود بتر از ناشناخ، تو بر یارو نداری عشق باخ. انسان زمانی که از ارتباطش با غیب، از داشتن الله، اهل بیت به شادی میفته، میشه مهربان، دنیا براش خیلی قشنگ میشه. تا زمانی که انسان نفهمه کیه، ارتباطش با غیب و تنظیم نکنه، تو کینه ها و دعوا ها و اختلاف ها و چشم و همچشمی ها و رقابت ها و روکم کنی ها و طلاق ها و نمیدونم از این چیزا گیره. این دائما همین گیره، یه قلب پر از جهنم، یه قلب پر از آتش، یه قلب پر از اختلاف، یه قلب پر از دعوا، یه قلب پر از حسادت، سوء زن، دلتنگی، قصه، افسردگی، پژمردگی، حساسیت های بیجا، زودرنجی های بیجا، قهر کردن ها و خیلی چیزهای دیگه. این آدم بالغ نشده که اینجوری است. حالا شما نگاه کنید، پیغمبر داره به ابن مسعود میگه که ابن مسعود با مردم، به مردم حق بده، منصف باش با مردم، خیرخواه مردم باش، دوستشون داشته باش، با رحمت به مردم نگاه کن، نه با کینه، نه با انتقاد، نه با خشونت، نه با موضع خود برتر بینی نسبت به مردم. هیچ وقت تو مردمی که داری زندگی میکنی بدتر از خودت سراغ نداشته باش. هیچ وقت بدتر از خودت سراغ نداشته باش. اگه کسی گفت اه اه این مردم، این محله، این شهر، این آدما، وقتی اینجوری گفتی یعنی خیلی پرته این آدم. این آدم خیلی هنوز حماقت داره تو وجودش، خیلی خودشیفتگی داره تو وجودش. یک حالا تو بحث محبت توضیح دادم اینو که چجوری میشه آدم باید اینجوری باشه، که اونجا هم توضیح میده که انسان، خدا آدمی رو دوست داره که وقتی به بقیه مردم نگاه میکنه از چشم خدا نگاه کنه، نه از چشم خودش. به دیگران از چشم اهل بیت نگاه بکنه، بگه این بچه امام حسنه، بچه امام حسینه، بچه فاطمه زهراست، بچه موسی بن جعفره، از اون چشم به این نگاه بکنه، بچه امام زمانه. پس اینکه پیغمبر داره میگه اینجوری باش، راش هم بدونیم چه جوری است. ما باید بلوغ انسانی پیدا بکنیم تا به رأفت و رحمت بیفتیم. تا انسان بالغ نشه، یعنی روح انسانی پیدا نکنه، باطن انسانی پیدا نکنه، به رحمت نمیفته. این همش فکر کینه است، همش فکر انتقام، همش فکر زدن، همش فکر حذف کردن دیگران، همش فکر مسابقه با دیگرانه، همش دنبال جلو زدن از دیگرانه، ریز کردن دیگران هستش، انتقام گرفتن از بقیه هستش. اصلا اینجوری خوب نیست. روکم کردن دیگران، تنبیه کردن دیگران، نمیدونم. حالا دقت کنید. فاذا كنت كذلك وغضب الله على هذه البلده انت فيها، اگه تو اینجوری باشی و خداوند بخواد غضب بکنه به مردم شهر تو، محله تو، قراره بلا بیاد، قراره بلا بیاد تو شهر تو، قراره بلای بیاد، زلزله بیاد، آسیبی بیاد تو شهر تو، و تو این مردم باشی، و اراد ان ينزل عليهم العذاب نظر اليك اليك بله نظر اليك فرحمهم الله فرحمهم بك به 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 به. میگه تا خدا میخواد سر اینا عذاب بیاره، همین که نگاش به تو میفته، خدا میگه نه، به خاطر یه همچین آدمی که مهربونه، منصفه، عذاب من از اینا برمیدارم. گاهی وقتا آدم رفتارهای مردم شهر خودش رو که میبینه میگه این اینجا، یا جاهای دیگه شهر خودش، نه جاهای دیگه بدتر از شهر خودش، میگه اینجا باید الان هفت باره خدا با خاک یکسانش کرده باشه. ولی نه، خدا نگاه میکنه به بعضی از آدم های مهربون منصف توی یه جامعه، به خاطر وجود اون آدم خدا به بقیه رحم میکنه. خیلی قشنگه. خدا به ابن مسعود میگه که ابن مسعود کیه؟ ابن مسعود یه غلام سیاهی هستش که غلام پیغمبره، آزاد کرده پیغمبر است. پیغمبر داره حالا اون نصیحتش میکنه، داره بهش توضیح میده که چیکار بکن. حتی خب ابن مسعود از علمای بزرگ اسلام میشه بعدها. یقول الله تعالی، آیهش هم خدا پیغمبر داره میگه، آیهش رو میگه، استناد میکنه، ما کان ربک لتهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. خداوند هرگز شهری رو خراب نمیکنه به خاطر ظلمشون، هلاکشون نمیکنه به خاطر ظلمهاشون، در حالی که در اونها کی هستش؟ و اهلها مصلحون، مردمی که داره اونجا اهل اصلاح هم هستن، اهل خیرخواهی هم هستن. آدمای خوب بلا رو دفع میکنن از یه شهر، از یه کشور. آدمای مهربان بلا رو دفع میکنن. چقدر زیباست. گاهی وقتا یه خانواده، گاهی وقتا یه فامیل، گاهی وقتا یه محله، گاهی وقتا یه شهر با یه آدم خوبی که بینشون هست نجات پیدا میکنه. این آدم خوب آدمی هستش که هیچ وقت در رفتارش و زندگیش خودشو با دیگران مقایسه نمیکنه. او همیشه همه سختی های زندگیشو پای خدا میذاره. اصلا با آسمون زندگی میکنه، طرف حسابش آسمونه. قل، این جزء این مصادیق این آیه است، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این آدم با مردم معامله نمی کنه. اینجور آدم و بلا رو میتونن دفع کنن که دندان طمع رو از مردم کنده باشن. و مردم کاری ندارن، مردم رو دوست دارن، ولی رفتارهاشون شوهرداریشو با خدا معامله میکنه. اصلا با شوهرش کاری نداره. این زنداریشو با خدا معامله میکنه، بچه داریشو با خدا معامله میکنه، خانواده همسرداری رو، خانواده داری رو، همسایه داری رو، مردم داریشو با خدا حساب میکنه. اصلا دنبال این که با مردم کوچیک بشه کوچیک نمیکنه خودش. یه روایت براتون بخونم چقدر جالبه، از علی علیه السلام هستش. سلاستون لا ینتصفون من سلاستن ابدا. سه گروه هستن که از سه گروه هیچ وقت انتقام نمیگیرن، هیچ وقت حقشون رو نمیگیرن از سه گروه. خیلی جالبه ها. یعنی سه گروه هستن که وقتی که بهشون ظلم میشه، بدی میشه، دنبال داد خودشون رو بگیرن، حق خودشون رو بگیرن نیستن. درس آدمیت هاینه ها، درس انسانیته، درس این روح انسانی رو به انسان میده، باطن انسانی رو به ما میدن. این سه گروه کیا هستن؟ العاقل من الاحمق. هیچ وقت آدم عاقل از یه آدم ناپخته و احمق داد نمیگیره. آدم هایی هستن ناپختن، احمقن، یه بدیایی ممکنه بکنن، یه ظلمایی ممکنه بکنن. آدم عاقل هیچ وقت نمیره دنبالی که حقشو از این بگیره. حالا یه بیادبی کرده، یه جسارتی کرده، دنبال انتقام نیستن. مثلا بزرگتر میخواد از بچه، یه بچه کوچولو حالا یه کاری کرده، میری پدر با بچه خودش لج میکنه، خیلی بده. یا با خواهرزاده خودش، برادرزاده خودش، نوه خودش، بچه کوچیکای محل، بچه کوچیکای محل حالا یه کاری کردن. یعنی یه آدم بزرگ همچین پر از بغض و کینه میشه نسبت بچه کوچیک. حالا بچه کوچیکن دیگه. یه آقای ظریفی بود، منزلشون بودیم، گپ زدیم، غذا خوردیم، بعد جا انداختیم بخوابیم. مثلا بعد از ظهری بود، بالش آوردن که هر کس میخواد بخوابه بخوابه. بعد همچین رفته بودیم تازه همچین تو عمق خواب، بعد زنگ زدن خیلی هم ناجور. اینم پاشو رفت در رو باز کرد و بعدم برگشت، دیدم داره هر هر کر کر میخنده. گفتم چی شد؟ گفت بچه ها بودن زنگ زدن فرار کردن. بعض بچه ها تفریحشون اینه دیگه، بیدن زنگ رو میزنن. من یادم خودم بچه که بودیم تو این بچه ها اینایی بودن که یکی از کارهایی که میکردن زنگ میزدن فرار میکردن. دیگه تفریحشون این بود که بچه ها امشب فلان محله قرار میذاشتن، زنگ های محله رو میزدن و بعد هم 40 نفر آدم میگشوندن بیرون و هیجانش اینو دنبالمون میذارن، اصلا داستان داشتش. چقدر از اون الان شهید شده. یه موقع این بچه ها رو بیدم شیطونه میکنن تو خیابون مثلا چیزی میگم با اینا که الان ما داریم اینجوری میبینیم، به خدا به حضرت عباس والا اینا یه زمانی شهید هستن تو این جامعه. الان دارن شوخی هاشون رو میکنن، الان دارن خدا رحمت و امامو بهش گفتن خب تو که لشکر و سرباز داری چجوری جلو شاه ایستادی؟ گفت لشکرای من همه یا تو شکمه مادرهاشون هستن یا تو گهواره ها هستن یا تو کوچه ها دارن بازی میکنن. واقعا شما همینجوری شون اینقدر قشنگ زنگ آره این بچه ها بودن زنگ زدن. یاد کوچولوی خودم افتادم. ببین اینقدر زد شیشه رو شکست. الان یه بچه زده یه داشت نهار میخواد دیده یه توپ بر سر سفره. این فقط خنده داره. آی پوش بدیم و نمیدونم پاشیم بدیم و چاقو بزنیم به توپشون و نمیدونم بچه ها رو بگیریم. و گاهی وقتا آدم ها خیلی بچه میشن، خیلی کوچولو میشن. یه بزرگ با کوچیک این کارا رو نمیکن. تو کشور ما آدم هایی هستن که ممکن دین نداشته باشن، آدم مرامداری هستن، اخلاقه الهی دارن و خدا به خاطر اخلاقه دوستشون داره. مثلا میگه که بابا زن خانومه، من که نیدم با خانوم دهم بدهم شم بلش کن. تمام، خیلی خوبه این حرمت. جلوی بسیاری از فسادها و کارها گرفته میشه خانم. میخواستم برم حساب مرده رو برسم ولی زن همراهش بود، دخترش همراهش بود، پسرش همراهش بود، ناموسش همراهش بود، ولش کن. با اینکه اون بی‌ادبی کرد، اون حق نداشت، ولی نه، یه میگم مرام، مروت، فتوت، جوانمردی. خیلی متدین هم نیست، نمازی هم نمیخونه، چیزی هم نیست، تقیدی هم نره، ولی مرام داره. خدا این میشه اخلاق الهی، یه خلق خداست، قشنگه، خدا هم دوستش داره. یه موقعی بخاطر همین مرامش نجات پیدا میکن. انقدر شده آدم ها بخاطر همین مرام های اینجوری نده، خدا باید عاقبت به خیرشون کرده. و انقدر کسایی بودن که ظاهرا دین رو رعایت میکردن و مسائل دینی رو، ولی به خاطر ناجوانمردی عاقبت به شر شدن، بی انصافی عاقبت به شر شدن. هیچ وقت آدم عاقل از یه آدم جاهل، از احمق یا جاهل انتقام نمیگه، دادستانی نمیکنه. دهن به دهن نمیذاره، مراء نمیکنه باهاش. همون اگه حق با شما هم هست حرف نزن. همین که حق با توست، کنار کشیدی خودتو حرف نزدی، من 3 خونه تو بهش برای تضمین میکنم، 3 بهش. اما وقتی افتادی تو قیل و قال و حرف زدن و مرا، پیامبر میفهمد انقدر این کار زشته که من دیگه شفاعت نمیکنم کسی رو که اهل قیل و قاله. هی دهن به دهن هم نذارید، کار رو به یه جایی نرسونید که وایسید رو در روی هم دیگه، هی همدیگه رو بزنید. و به قول امام رضا فرمود چی؟ تعبیر کلاسمون چی بود از طرف امام رضا؟ همدیگه رو ندارید، همدیگه رو ندارید. دومین چی؟ ول بر من الفاجر. هیچ وقت یه آدم مهربون نیکوکار از یه آدم نابکار انتقام نمیگیره. دوباره این نابکاری، این نمک نشناسیه، این قدر نشناسیه خودش جزاشه. اصلا خود این آدم جزاش این است که نابکار شده. اصلا خود این گناه خودش خیلی کم نیست. داداش زحمت کشید، داداشاشو بزرگ کرده، زنشون داده، سر کار برده، بعد هیچ کدوم قدرشو نمیدونن، دورتونه بشونن باقی. خواهر از فداکاری کرده برای برادرش، برای خواهرش، برای دیگران، بعد اون قدرشو نمیدونن. کینه نگیر، تو بفروش به خدا، بذار به حساب خدا. اصلا با غیر خدا مقایسه معامله نکن اصلا. به محض اینکه کینه گرفتی اوف میکنی، میفتی پایین، مثل اینا میشی. آره من این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، این همه جوانیمو گذاشتم، عمرمو گذاشتم، حالا این قدر ندونست، قدر نمیدونه، حالا تازه تو قرتونی بشم باقیه. خیلی خوب، بذار به حساب خدا. هیچ وقت فرد نیکوکار از فرد بدکار پست انتقام نمیگیره. دیگه چی؟ ول کریمو من اللعیم، آدم بزرگوار از آدم پست انتقام نمیگیره. آدمی که بزرگواره، اگه کسی پستی کرد در حقش، آدم پستی بود، آدم کوچیکی بود، آدم نمک نشناسی بود، دنبال دادستانی و نمیدونم انتقام نیست. این سه تا مثال بود که خدمتتون عرض کردم. خب روایت دیگه میخواستم بخونم که حالا فرمودن که وقتمون تمامه، بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. در مورد آثار انصاف، کسی که رعایت میکنه اینجور چیزها رو، چقدر خیر تو زندگیش میبینه، چقدر قرب میتونه به خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم